در مسقطات خیال رویه به این بخش رسیدن که صرف بذل تفاوت یا صرف تبدیل فاقد وصف به واجد وصف باعث صعود خیال رویه نیست. چرا؟ برای اینکه مبی عین شخصی است و این مبی فاقد وصف در آمد و برای خریدار خیار رویه محقق شد. این خیار اگر بخواهد ساقط بشود دلیل می طلبد. دو امر می تواند باعث سقوط این خیار باشد: یا عدم اطلاق ادله خیار، یا وجود مخصص و یا مقید که عموم یا اطلاق دلیل خیار را تخصیص می‌زند. اگر دلیل خیار اطلاق نداشت که صورت بذل تفاوت یا صورت تبدیل را بگیرد، خب با بذل تفاوت یا تبدیل خیاری نیست. یا اگر دلیل خیار اطلاق داشت یا عموم داشت حتی صورت بذل تفاوت و تبدیل را گرفت، ما یک دلیل معتبری برای تخصیص یا تقیید داشتیم که جلوی اون عموم یا اطلاق را میگیرد. اون دلیل خاص یا مقید میگوید با بذل تفاوت یا تبدیل خیار ثابت میشود. ولی اگر دلیل خیار اطلاق داشت صورت تبدیل یا بذل تفاوت را گرفت و از طرفی هم دلیلی بر تخصیص یا تقیید نبود، وجهی برای سقوط خیار رویه نیست. پس ما برای اینکه ثابت بشود صرف بذل تفاوت یا تبدیل باعث سقوط خیار نیست، یک نظر مستعرفی نسبت به ادله خیار باید داشته باشیم. دلیل خیار اگر به عنوان اجماع نقل کردن که این اجماع مدرکی است، اعتباری به اون نیست، یا لازرر است یا صحیح جمیل است یا تخلف شرط زمینی. اگر دلیل خیار رؤیه لازرر بود، این ضرر همچنان هست. چرا؟ برای اینکه قاعده لازرر حکمی که منشأ ضرر است برمی‌دارد. لزوم این معامله منشأ ضرر هست و برداشته شد. لا ضرر که اون ضرر غیر متدارک را بر نمی داره تا ما بگیم این ضرر تدارک شده. که اگر مفاد قاعده لا ضرر این بود که اون ضرری که جبران نشود در اسلام نیست، بله اینجا این ضرر جبران شده است پس لازرر شامل نمیشه. اما لازرر که ناظر به این گونه از عناوین نیست. لازرر ناظر به این است که حکمی که منشأ ضرری است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. در هر دو حال حکم برداشته شد. اینجا لزوم معامله ضرریست برداشته شد، و آن معامله میشه خیار. چیزی که باعث سقوط خیار باشه با رجوع مجدد لزوم باشه دلیل نداریم. پس اگر سند خیار رویه قاعده لازرر بود، اینجا لازرر هست، پس دلیل بر سقوط خیار نیست. اگر سند خیار رؤیه تعبد بود، صحیح جمیل بود که سید الاستاد امام رضوان الله بران است، صحیح جمیل هم اطلاق دارد دیگر. در صحیح جمیل ابن دراج آمده است که اگر این مبی فاقد وصف بود و لهو خیار رؤیه. و اگر چنون چه دلیل خیار رؤیه تخلف شرط زمینی بود که مرحوم نائینی فرمود، بعض از شاگردان مرحوم نائینی فرمودند، بعض از مشایخ ما میفرمان ظاهرا این معتبرتر است، این شرطی که در ضمن عقد بود که یا تصریح کردن یا یا نمونه این کالا را در نمایشگاه دیدن و بنا شد برابر همین تحویل مشتری بدن و همین رو عقل همین آمده است، اینکه مشتری ها رو میبرن تو نمایشگاه نمونه رو نشون بدن بعد که تو انبار است معامله میکنن، یعنی اون موجود مشخصی که تو انبار هست به همین صفتی است که در نمایشگاه دیدی. نمونه ها که قبلا مش نمونه خروار بود، اون برنج یا جو یا گندمی که تو گونی بود اونه که نمیدیدن که یه مشتی رو تو دستمال بذاشتن بوان نمونه، این نمونه باید که مشابه اون باشه، اونم مشابه این باشه و اصل باشه. بله ضرر برطرف شد، اما قاعده لا ضرر ضرر غیر متدارک را برمیدارد یا نه این لزوم معامله که منشأ ضرریست برداشته شد. وقتی لزوم برداشته شد دیگه میشه خیاری دیگه. به چه دلیل خیار ساقط، این حق ساقط میشود؟ اگر مفاد قاعده لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک بود اینجا شامل نمیشد اصلا، برای اینکه ضرر تدارک شده. اما مفاد قاعده لا ضرر که نفی ضرر متدارک نیست، نفی حکمی است که منشأ ضرر است. خب پس اگر دلیل خیار رویه تعبد بود به صحیح جمیل بود که سر استاد مائل است، این صحیح مطلق دیگه شامل هر دو صورت تبدیل یا عدم تبدیل، صورت بذل ما به تفاوت و عدم بذل ما به تفاوت، هر مورد سوال میشه. چرا دیگه شخصی است دیگر مرد اردبیلی که اینجا همچه اشکالی ندارد، ولی که وقتی مبی شخصی بود یعنی موجود خارجی معامله شد دیگه، اون در کلی در ذمه است. در سلم حق اردبیلی در اینجا اشکال نداشت. صاحب حداق یه اشکالی دارد نسبت به فرمایش مرحوم شهید اول در دروس که اون به طورت اجمال بیان شد و بنا شد تفسیرش رو امروز مطرح کنیم، ولی بذل تفاوت به چه دلیل باعث سقوط خیار هست؟ بانگ صحیح جمیل دراج مطلق. و اگر فرمایش مرحوم نائینی و بعض از مشایخ ما رو قبول کردی کما هو الحق که تعبدی در کار نیست و صحیح جمیل دراج تأیید غرایز و غلاست و شواهدش هم بعد خواهد آمد که ما همین بحث خیار رویی را، همین مطلب حق خیار رویی را در خیلی از عقود داریم، در حالی که اون جز خارج بی نیست. بانگ صحیح جمیل دراج در خصوص بی وارد شده. خب اگر شرط تخلف شرط ضمنی است، این اونی که تو نمایشگاه دید برابر همون عقد واقع شده، یعنی کالای شخصی عین کلی در ذمه که نیست، یه موجود آکبند شده یه بسته در کنار هست او رو داره معامله میکنن، منتها اون چون دیده نشده نمونهش رو تو نمایشگاه دید. همین پس مبی امر شخصی است، باید واجد وصفی باشد که در نمایشگاه دید. وقتی که باز کردن در فاقد اون وصف بود، این رنگی که اون میخواست از در اتومبیل یا یخچال یا تلویزیون نبود یا یک فرش دیگه نبود. خب این خیار رویه داره و غرایز و غرام همین است. اونا دیگه به دنبال صحیح جمیل دراج نیستن که اینکه در بازار بین المللی حق پس دادن دارن، اونا در اصل صحیح جمیل دراج نیست که، اونا بر اساس تخلف شرط ضمنی است. خب اگر این باشد، این صحیح تخلف شرط ضمنی، این شرط مطلق است در هر دو ها، یعنی این کالا باید واجد اون وصف باشد و چه داشته باشه چه نداشته باشه من اون رو میخوام، بنابراین خیار هست به دلیل بر سقوط نیست. پس بنابراین صرف بذل تفاوت یا تبدیل باعث سقوط حق خیار نیست. میمونه مطلب دوم. مطلب دوم این که اگر همین معنا رو در ضمن عقد شرط بکنن، اگر شرط کردن که این مخالفه تبدیل بکنن، یا شرط کردن که این در مخالفه ما به تفاوت رو بدن، این دو تا شرط ها یکسان نیست. یعنی شرط بکنن که اگر اون مبی واجد وصف در نیامد، ما به تفاوت را فروشنده بپردازد، با این شرط خیار ساقط بشود. این یک کمی نرمتر و آسونتر است. اما اگر شرط کردن که این در مخالفه فروشنده تبدیل بکند، اینجاست که مرحوم شهید اول در دروس فتوا به بطلان داد، فقهای بعدی مثل مرحوم صاحب جواهر پذیرفتند، بعد از مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ پذیرفت، ولی در این اثنا صاحب حداق اشکال کرد و مرحوم شیخ به حمایت از مرحوم شهید اول اشکالهای صاحب حداق رو پاسخ میدهد. حالا ما باید ببینیم که حق با صاحب حداق است یا حق با مرحوم صاحب جواهر و شیخ است. آیا مطلقا اشکالشون بر صاحب حداق وارد است، یا در بعضی از صور حق با صاحب حداق است که باید کاملا تبیین بشه؟ پس الان در مسئله شرط سقوط خیار در متن عقد دو تا مسئله است. یکی این که در متن عقد شرط بکنن که اگر اون مبی واجد این وصف نبود، فروشنده ما به تفاوت را بدهد، تفاوت بذل کنند. این یکی آسان تر است. این رو مرحوم شیخ متعرض نشد. مرحوم صاحب جواهر متعرض شد، گفت این هم حکم شرط سقوط با ابدال را دارد. اونی که محوری ترین بحث است این است که در متن عقد شرط بشود که اگر این مبی فاقد وصف بود، این مشتری تبدیل کند. نه، هم اون شیء خارجی را تبدیل بکند. اگر چون چه این شیء، اونی که مرحوم شهید در متن لومه ایرو نفرمود، شهید ثانی در شرح لومه ایرو ندارد، در شرح شرایع المصالح ایرو ندارد، فقط از دروس شهید اول این معنا نقل شده است. خب پس اونی که محور بحث است این است که در متن عقد شرط میکنند که اگر این کالایی که اینجا بسته است و نمونش شما تو نمایشگاه دیدی، اگر ما این کالا را باز کردیم، این کالا مطابق با اونی که شما دیدید یا برای شما وصف کردیم نبود، ما تبدیل بکنیم. این رو شرط میکنم. مرحوم شهید میفرماند به این که این شرط فاسد است. یک، فسادش به عقد سرایت میکند، عقد و فاسد میکند. دو، مرحوم صاحب حداق فرمود به این که خب شما که میگید صرف این شرط فاسد است و عقد و فاسد میکند، به فتوایتون هم بر این بالقول مطلق است که چه واجد وصف بشه در بیاد، چه فاقد وصف در بیاد، چه اند ظهور الموافقه، چه اند ظهور المخالفه، در هر دو حال این شرط فاسد است و عقد و فاسد میکند، برای چی؟ حالا بر فرض اند المخالفه مشکل داشته باشد، اند الموافقه چرا عقد باطل است؟ شرط کردن که اگر چنون چه این کالای بسته را باز کردن، شرط کردن که اگر مخالف در آمد تبدیل بکنن، ولی باز کردن دیدن که نمونه همونیست که تو نمایشگاه دیدن، چرا این عقد باطل باشد؟ مرحوم شهید در دروس فتوا داد که این شرط فاسد است، مفسد عقد. همین را مرحوم صاحب جواهر پذیرفته و مرحوم شیخ هم پذیرفته. فرمایش مرحوم شیخ را که در مکاسب ملاحظه فرمودی، فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 23 جواهر صفحه 96 به این صورت است: ولا یسقط الخیار بالابدال قطعا، یعنی خیار رویه، ولا به بذل تفاوت، ولو شرط الاول فی العقد ان ظهر الخلاف، اگر چون چه مشتری شرط کرده یا شرط شده است، ان شرط الاول، حالا یا بای شرط کرده یا مشتری، ولو شرط الاول فی العقد ان ظهر الخلاف فسد کما فی الدروس للجهالت والغرر و ظاهر ان شرط ثانیه کذالک، که اگر شرط کردن خلاف در آمد ما به تفاوت بدن. فرمایش مرحوم صاحب جواهر نسبت به فساد عقد شفاف نیست، دارد فسده للجهل والغرر، اما فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب دارد که یفسد و این شرط و یفسد العقد، زیرا فساد این عقد به وسیله جهالت و غرر است. یک، همین جهالت و غرر به عقد سرایت میکند. دو، عقد میشه فاسد، ولو ما در موارد دیگر نگوییم شرط فاسد مفسد عقد است. اونجایی که شرط فاسد مفسد عقد نیست، مثل اینکه خانه رو میخرد، زمین رو میفروشد، در ضمن شرط میکند که یک انگور را می درست کند، خب اون شرط حرام و فاسد فسادش به عقد سرایت نمی کند، مگر این کسی بگوید که شرط فاسد مطلقا مفسد عقد است. اما در این گونه از موارد این شرط غرری است و غررش به عقد سرایت می کند، یعنی اون چه که باعث فساد شرط است همون در عقد پیدا می شود. این از صنف این که عقد شرط فاسد مفسد عقد است نیست، همون چیزی را که این شرط و فاسد کرده است همون چیز در عقد هست و اون جهالت است و قرار. خب بنابراین ما ببینیم که راهی را که شهید اول در دروس طی فرمودن راه درستی است یا درست نیست. مرحوم شهید صاحب جواهر خیلی شفاف نکرده، فرمود للجهل والقرار، اما مرحوم شیخ رو باز کرده، میفرمان به این که سر این که این شرط فاسد است و بعد مباشه فساد عقد می شود این است که شما این که در متن عقد شرط می کنید که اگر این کالایی که ما به شما فروختیم فاقد وصفی بود که در نمایشگاه دیدید تبدیل بکنیم، یعنی چی تبدیل بکنیم؟ یعنی این کالایی که ما به شما تحویل شما دادیم این را برداریم یک کالای واجد وصف بدیم که اون ثمن که در مقابل این کالا بود این تقابل از بین برود و اون ثمن در مقابل این کالای جدید قرار بگیرد. معناش دو تا کار بی جهت است، یکی انفساخ معامله قبل، یکی انعقاد معامله بعد بدون عامل. وقتی معنای شرط این شد که این ثمنی که بایه از مشتری گرفت این ثمن برگردد ملک مشتری بشود، یکی در مقابل این ثمن یک کالای واجد وصف به مشتری داده بشود تا ثمن را از او پس بگیرن. این دو معناش انفساخ عقد قبلی، انعقاد عقد بعدی، دو تا کار اساسی بدون سبب. از شرط به تنهایی که این کارها ساخته نیست که یک معاملی را منفسخ کند یا معاملی را منعقد کند. مستحضرید که لسان دلیل شرط المؤمنون عند شروطهم نظیر لسان دلیل نظر و مانند آن در ردیف دوم قرار دارد نه در ردیف اول. ادله که در ردیف اولن میگن چه حلال است، چه حرام است، چه مشروع است، چه مشروع نیست. لسان ادله شروط و نزور و امثال ذلک آن است که چیزی که مشروع است با شرط لازم می شود، با نظر لازم می شود، وگرنه دلیل نظر که مشرع نیست که ما بتوانیم چیزی رو که نمیدونیم حلال است یا حرام با نظر رو حلالش کنیم، چیزی رو نمیدونیم که صحیح است یا باطل با شرط رو انجام بدیم، این که نیست. ما باید اول صحت و مشروعیت شیء رو احراز بکنیم، بعد به وسیله نظر یا شرط رو لازم بکنیم. اینا در صدد لزوم یک امر مشروعن، نه تشریع یک امر مشکوک. خب پس از شرط نیست، شما باید ثابت بکنید که این شرط این دوتا کار رو میتونه بکنه. این شرط باعث بشه معامله قبلی فاسخ بشه، منفسخ بشه، معامله جدید منعقد بشه. از شرط یه همچه کاری بر میآید، باید شما این شرط رو منعقد بکنید با عموم المؤمنین شرطه می رو لازم رو وفا میکنید، در حالی که از شرط یه همچه کاری ساخته نیست. خب پس اگر پیام این شرط این باشد که وقتی یک کالای رو در نمایشگاه دید، بعد یک کالای بسته ای را به اون عنوان که هم رنگ این باشد یا هم وصف این باشد خرید، بعد وقتی باز کردن دیدن فاقد وصف در آمد، این شرط در ضمن عقد دو تا کار را بکند. بگد این پولی که از مشتری به بایه منتقل شد، این پول برگردد مال مشتری بشود، این معامله منفسخ بشود. یک، دوباره معامله جدیدی بین اون پول و یک کالای واجد وصف قرار بگیره. این دو تا کار از شرط ساخته است. چرا دیگه؟ اگر این شرط قراری باشه، جهالت داشته باشه، به متن معامله برمیگرده. یه وقت هست که شرط در ضمن این عقد است راجع به معامله دیگری، مثلا فرشی رو خریدم، در ضمن این فرش راجع به اون کتلی یا قوری که خریدن شرط میکنه. بله، اون یه چیزی بیگانه است، قراری اون به این صراحت نمیکنه. اما اگر جهالت یا قرار شرط مربوط به خود عوضین باشد، خب باید صراحت دیگه. پس اگر شرط تبدیل بکنن در ضمن عقد، در متن عقد، گذشته از این که عقد نیامده را شما میخواید منفسخ کنید به مانند آن، این محضور داره. پس به چه معناست این بزرگواری که
تبدیل به این معنا هستش که اگر احیانا کالایی رو که معامله برای رو انجام گرفته است،
چون همه فروزش رو ذکر میکنن،
فاقد وصف بودش، بهش تحویل داده بودن، اشتباه شده بود.
نه، دو تا حرف هست، اشتباه نیست. بله، یه وقت هست که کلی فلم ذمه باشد، خب اینجا سه خیار نیست. اگر کلی فلم ذمه باشد، اصلا خریدار خیار ندارد، میگد آقا اونی که من از شما خریدم واجد این وصف بود ولی این فاقد وصف است، مال مرا بدهید. نمیتونه معامله رو هم بزنه که میگه بسیار خب ما تو انبار ما مسئله در میاریم، اصلا خیار ندارد او، چون مشکل در تحویل است نه در عقد. خیار روی در جاییست که یک نمونه ای رو تو نمایشگاه دید، یک بسته ای رو همین آکبند شده اونجا هست، دو، یا تو انبار هست، سه. فروشنده به خریدار میگوید که اون چرا که شما تو نمایشگاه دیدید یک نمونه شما هم جلوی مغازه داریم یا تو انبار داریم، نشونش داد که همینه، متبسته است. سابقا هم همین کار میکردن، یک دستمال، یک مش گندم یا جو یا برنج تو مششون بود، میگفتن اینی که بار این اسب است از همین قبیله، این مش نمونه این باره. وقتی که بار باز میکردن میدن که نیست، اونی که مبیع است همین عین شخصی است، نه چیز دیگر. اگر کلیه فزمه باشد که اصلا خیار رؤیه نیست، فروشنده میگوید آقا من اون مبیع که از شما خریدم به من تحویل ندادی، مبیع مرا تحویل بده، حق فسخ معامله ندارد.
تصور فروشنده این بودش که این کالای در بسته مثل نمونه
حالا صحبت از معصیت یا فریب نیست، صحبت از حکم وضعیه. ممکنه اون بیچاره هم ندونه، بل الان صحبت نیست که معصیت کرده، دروغ گفته، خلاف کرده. صحبت در اینه که اونم که خرید همینجور خرید، همه رو به عنوان رنگ مشکی خرید، بعد معلوم شد که این یکی مشکی در نیامد، رنگ دیگه در آمد. یا همه رو به رنگ سفید خرید، بعد معلوم شد که سرش کلاه گذاشتن. این تقصیر سخن در این که آیا او دروغ گفته یا فریب خورده یا فریب زده نیست، سخن در مسئله حقوقی است نه فقهی، یعنی وضعی است نه حکم تکلیفی. خب پس اگر چون چه اساره شرط این باشد که سمن برگردد ملک مشتری بشود و مسمن برگردد ملک بایه بشود و یه معامله جدیدی بین اون سمن و کالای واجد وصل باشد، اینجا دو مطلب است: یکی انفساخ معامله جدید، دوم انعقاد معامله بعدی. انفساخ معامله قدیم و انعقاد معامله جدید هیچ کدوم سبب ندارد و شرط هم که مشرع نیست. اگر چنون چه بگوییم معامله منفسخ نمیشه، این معامله قبلی سر جاش محفوظه، این کالا مال بایه، مال مشتری شد، ولی مشتری این کالا را با کالای دیگه تبدیل کرده که معامله جدید است، نه اینکه معامله قبلی منفسخ بشه، سمن برگرده، که معامله بین سمن و کالای جدید باشد، بلکه معامله بین کالای قبلی و کالای جدید است، کالای فاقد وصف و کالای واجد وصف است. این خطرش کمتر است. انفساخ معامله قبل و انعقاد معامله بعد نیست. معامله قبل سر جاش محفوظ است، منتها معامله دوم بین مبیع فاقد وصف و مبیع واجد وصف است. خب اینم یک عقد جدید است، عقد جدید سبب می‌طلبد. شما با صرف شرط میخواهی این کار انجام بدی. منتها اینجاست که مرحوم صاحب جواهر دارد جهالت و الغرر، اینجاست که مرحوم شیخ دارد به این که مع جهالت المبدل به این غرری میشود. خب اگر چنون چه غرر را در متن عقد با این شرط و تشریح این شرط حل کنن، دیگه اشکال شما وارد نیست که در متن عقد شرط میکنن که اگر این مبیعی که تحویل مال میخواد بدی فاقد وصل بود، ما شرط میکنیم که شما این رو تبدیل بکنی به یک چیزی که واجد وصل است، دیگه جهالتی در کار نیست، غرری در کار نیست، ابدال مطلق که منظور نیست، ابدال به چیزی که واجد وصف است. این چرا؟ چه غرری است؟ چه جهالتی است؟ این جهالت و غرری که مرحوم صاحب جواهر داره بعد به مرحوم شیخ سرایت کرده فرمود جهالت و غرر، نه در جهالت است نه در غرر، چون محل بحث اینه که تبدیل بشود به یک و عینی که واجد وصف است، نه تبدیل بشود به بدل و ما. تا شما بگید معلوم نیست به چه بدل طبقه تبدیل بشه، اون که محل بحث نیست. این معنیش این است که اینا معاتات است. یک معامله جدید اون دست از اون معامله بر میدارن، چون همونطوری که معاتات در عقد صحیح است، در فسخ هم صحیح است، یعنی این معامله قبلی رو منفسخ میکنن، یه معامله جدیدی بین کالای واجد وصف و سمن برقرار میکنن. معاتات فعل همونطوری که معامله را منعقد میکند، معامله را منفسخ میکند. این کار را میکنند اما با تعاطی، با اعطا و اخذ، یا با تعاطی، این با فعل. اما شما میخواید در متن عقد به صرف شرط این کار را انجام بدی. خب اون که معلوم نیست که در مقام تحویل مش معلوم میشه، با در حوزه عقد معلوم بشه طرفن چی میخرن چی میفروشن. نه در حوزه تسلیم. در حوزه تسلیم اگه مطابق بود که خیار نیست، اگه مخالف بود خیار است. الکلام الکلام. قرار در حوزه جهالت و قرار در حوزه عقد مشکل دارد. اینجا مرحوم شهیدی هم حرفی نزده، صاحب حداقه هم که اشکار نمی کند. بیان فرمایش صاحب جواهر ناتمام است و موافقت شیخ هم ناتمام، برای اینکه اینا که نمیخوام بگن که اگر این کالا فاقد وصف بود ما تبدیل بکنیم به بدل و ما، تا شما بگید اون مبدل معلوم نیست چی در بیاد. ما معلوم نیست چی در بیاد، چون مبدل واجد این وصف در میاد دیگه. اگر تخلف شد اونم مثل همینه. بنابراین جهالتی غرری امثال ذالک در کار نیست. خب پس بنابراین فرمایش صاحب جواهر ناسواب، فرمایش شیخ نام ناسواب. ببینیم فرمایش مرحوم صاحب حداق اشکارش وارد است یا وارد نیست. مرحوم صاحب حداق فرمود بگید شما همچون باز خیلی باز فتوا دادی، گفتید شرط فاسد است، یک باعث فساد عقد است، دو چه موافق در میاد، سه چه مخالف در میاد، چهار این وسعت داره چی؟ خب اونجا که موافق با گفته مطابق با اون چی که در نمایشگاه و نمونه دید موافق در اومد، اونجا چرا باطل باشه؟ شما میخواد بگید اونقدر این شرط فاسد است که عند ظهور المخالفت و الموافقه باطل است، باعث بطلان عقده. پس بنابراین فرمایش صاحب حداقلی که جلوی این تندروی و اطلاق را باید گرفت که شما میگید یه همچه شرطی باعث میشه که این عقد فاسد است مطلقا، عند ظهور الموافقه و عند ظهور المخالفه. میگیم عند ظهور الموافقه چرا شرط باطل باشد؟ کالای رو فروختن در متن عقد شرط کردن که اگر چنون چه این کالا مطابق با اونی که در نمایشگاه دید نبود، ما یا تفاوت بدیم یا تبدیل کنیم. بعد وقتی باز کردن دیدن این همان است، مشابه همان است که در نمایشگاه دیدن، چرا این معامله باطل باشه؟ این اشکال صاحب حداقه. و این مرحوم شیخ رو بیان الغی حساب کرده و رو باطل دونسته. ما برای اینکه روشن بشه راهی را که شهید اول در دروس طی کرده تام است، یا نقد صاحب حدائق تام است، یا اشکال صاحب جواهر تام است، یا موافقت شیخ با صاحب جواهر رضوان الله علیهم تام است، باید مسئله را از اصل تحریر کنیم. همونطوری که در اصل تحریر مسئله یک قصوری در عبارت مرحوم شیخ بود که درست تحریر نشده بود، و این است که صرف بذل تفاوت آیا باعث سقوط حق است یا نه، نه اینکه با ذوالخیار هماهنگ کنن بگن آقا شما این ما به تفاوت بگیر از حقت بگذر. و این هم یقینا مشروع است، هم یقینا جز مسقطات میتواند باشد، برای اینکه خیار حق بالفعل ذوالخیار است، یک قابل اسقاط است، دو اسقاطش هم رایگان می شود هم با عوض، سه و چهار. حالا بعد از معامله فروشنده که کالا رو فاقد وصف تحویل داد، یه مابه تفاوتی به خریدار میداد، میگه آقا این مابه تفاوت بگیر خیارت ساقط کن، من میگم چهار خوب. پس این محل بحث نیست، چون خیار قابل سقوط اسقاط است رایگان. حالا ما به تفاوت که از فروشنده داره میگیره، اینجا باید شفاف میشد. تو مکاسب این حرفا نیست، تو مکاسب دارد که بذل تفاوت باعث سقوط فرمایش اون آیون روشن همینه، اما کتاب نویسی و طرح مسئله باید گویا باشد. منظور این نیست که فروشنده و خریدار ما به تفاوت رو بدهد، بگد آقا این ما به تفاوت بگیر و از حق صرف نظر کن. اون یقینا جایزه، برای اینکه خیار حق است، قابل اسقاط است، رایگانش جایزه چه رسد به با تفاوت. بلکه معیار اینه که صرف بذل تفاوت خود به خود باعث سقوط خیار رویه بشود. این نیست. برای که ادله خیار رویه هر کدام از اینها باشه تام است و خیار رویه را تا ساقط نکنی ساقط نمی‌شود. پس صرف بذل تفاوت یا صرف عرض تبدیل یک کالا دیگه آورده، این میگه من از آدم دروج کالا نمیخرم، تنها ضرر مالی نیست که. میگه آقا تو که من کالا دیگه در نمایشگاه با نشون دادی، حالا اینی که فروختی معلومه آدم دروی هستی، من با آدم درو معامله نمیکنم، برو ضررش تدارک بشه. میگه آقا من جبران میکنم، میگه من اصلا با تو معامله نمیکنم، چون تنها در معاملات و مسائل حقوقی که مال معیار نیست، اهداف و اغراضم معیار است. این میگه تا با من دورنگی بازی کردی، من معاملاتی نیستم. اهداف و اغلایی، اغراض و اغلایی هم ملحوظ است، ضرر تنها ضرر مالی نیست. خب پس بنابراین اصل مسئله رو باید اینجور تحریر میکردن که در خلال بحث اشاره شد. الان برای اینکه روشن بشه فرمایش شهید اول در دروس تام است یا نقد صاحب حدار تام است یا موافقت مطلق مرحوم صاحب جواهر تام است یا موافقت شیخ با صاحب جواهر در این تام است، باید مسئله رو با صور عربه تشریح کنیم که ما یک شرط فعل داریم، یک شرط نتیجه. الا کرد تقدیر یا به تفاوت بعضی تفاوت برمیگرده یا به تبدیل. پس به هاهنا مسائل و اربع، یکی بذل تفاوت است، شرط اسقاط است، شرط فعل است، یعنی شرط اسقاط است عند بذل تفاوت، یا شرط سقوط است به نحو شرط نتیجه عند بذل تفاوت، یا شرط اسقاط است به نحو شرط فعل عند تبدیل، یا شرط سقوط است به نحو شرط نتیجه عند تبدیل. بذل تفاوت دو فرع دارد، تبدیل دو تا فرع دارد، شرط فعل شرط نتیجه. این دو شرط گاهی درباره بذل تفاوت است گاهی درباره تبدیل. ببینیم در تمام این چهار مسئله حق با شهید اول است یا در بعضی از این حق با صاحب حدائق است و ماننده. الحمدلله رب العالمین.